سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت دفاع بریتانیا از خواستش در مورد پناهجویان افغان که در آن کشور پناه بردن مجبور به عذرخواهی شده. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، وزارت دفاع این کشور از افغان‌ها خواسته بود که اگر خواهان پناهندگی در بریتانیا هستند باید اسنادشان از سوی حکومت طالبان تایید شود. در گزارش تحقیقی روزنامه اندپندنت آمده که پناهجویان افغان برای تایید سند تولد و نکاح‌نامه به مهر حکومت فعلی افغانستان نیاز دارند. دان جارویس نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر که در افغانستان خدمت کرده گفته است که چنین حکم به آن معناست که افغانها سند مرگ خود را امضا کنند. روزنامه تلگراف دیروز به نقل از وزارت دفاع بریتانیا گزارش داد که گفته است به خاطر برخی اشتباهاتی که در مورد اسناد افغانها رخ داده عذرخواهی می کند. یک رسانه پاکستانی از توافق این کشور با افغانستان در مورد آغاز خدمات بس مستقیم میان پشاور و جلال آباد خبر داده. روزنامه اکسپرس تریبیون دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داد که این توافق در جریان نشست اخیر از سوی گروه هماهنگی بین المللی که خواهان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان است صورت گرفته. بر اساس تفاهم یک ترمینال بسها در تورخم و یکی هم در جلال آباد ساخته خواهد شد. افغان‌ها در بیش از 4 دهه گذشته رفت و آمد زیاد به پاکستان داشتند که بیشتر آن به صورت غیر قانونی بوده است. سازمان صحی جهان میگوید در جریان ماه فوریه امسال بر حدود 2.3 میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسن بیماری کووید 19 را تطبیق کرده است. این سازمان دیروز در توییت گفت که از میان واکسن شده ها بیش از 1.2 میلیون تن آنها زنان بودند. به گفته سازمان صحی جهان، برنامه تطبیق واکسن ماه گذشته در 17 ولایت افغانستان راه اندازی شد. این سازمان در یک توییت جداگانه گفته که با تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان برای محو این بیماری در افغانستان ادامه خواهد داد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که امروز 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک دیروز در توییت گفت که شرکت‌ها، بانک‌های تجارتی و صرافها که شرایط را تکمیل کنند در داوطلبی سهم گرفته می توانند. از دوشنبه گذشته به این سو افغانستان بانک 49 میلیون دلار را به فروش رسانده. پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور و 17 تن از افراد نزدیک به او ثبت کرده است. در این اتهام ها نام های شماری از هواداران عمران خان که روز شنبه در درگیری ها با پلیس دخیل بودند نیز شامل ساخته شده. در حالی که در این روز خان راهی محکمه اسلام آباد شده بود، هواداران او با پلیس درگیر شدند. عمران خان با فروختن تحفه های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده بود متهم شده. خان اتهام ها بر خودش را رد کرده و گفته که این اتهام ها انگیزه سیاسی دارد. و مقام های ایران میگویند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، دعوتنامه رسمی را از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده. محمد جمشیدی، معاون لوی دریستیز ایران، دیروز در توییت گفت که رئیسی دعوت شاه عربستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است. جمشیدی افزوده که رئیس جمهور ایران و شاه سعودی در مورد تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. روابط ایران و عربستان سعودی در 7 سال گذشته در پایین‌ترین سطح قرار داشته. دو کشور مذاکرات را به میانجیگری چین آغاز کردند و در نتیجه توافق برای سرگیری روابط دیپلماتیک حاصل شده است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، مقام های ایالات متحده و قطر درباره حمایت از زنان و دختران در افغانستان گفتگو کردند.
هر قدر واکنش زیاد شد، هر قدر دادخواهی زیاد شد، خشونت ها افزایش پیدا کرد، محدودیت ها بیشتر شد. ما نمیتونیم بگوییم که در کوتاه مدت ما شاید یک تغییر میباشیم.
یک فعال حقوق زن بود. گفتگو با او تا دقایق دیگر. در کنار وضع محدودیت های طالبان، افزایش فقر و نادری نیز بر تجلیل از نوروز 1402 در افغانستان سایه افکنده.
احساس کسی نیستن که بخدا اقتصاد نیستن، ما نمیتونم سنتیه تجلیل کنیم.
و بحث 25 دقیقه،
کدام گروه ها در کنار داعش برای نارام ساختن شمال افغانستان دست آستین بالا زدند؟ آیا از آن امنیت که طالبان سخن میگویند یک خواب و خیال است یا اینکه واقعا افغانستان امن‌تر شده؟
این بحث را در نیمه دوم ساعت داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد کار و آموزش بانوان افغان با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، در این دیدار در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان در افغانستان نیز گفتگو صورت گرفته. همزمان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون آن که در مورد از سرگیری درس پانتون‌ها برای دختران چیز بگوید، در نشست در کابل گفته است که یگانه مشکل آنها کند بودن امور اداری است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه قطر از دیدار شیخ عالی بن احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد با رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دیروز این وزارت در دیدار دو مقام در مورد وضعیت افغانستان و تازه‌ترین تحولات در این کشور گفتگو صورت گرفت. شیخ عالیه و رینا امیری همچنان در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان افغان به ویژه در بخش آموزش گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار ارائه نشده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این حال صدای یک دختر افغان به نام مستعار فرهانه را نشر کرده که گفته است از همه مردم می‌خواهد که دختران افغان را با آن رویاهایی که دارند فراموش نکنند. فردا مصادف است با اول سال 1402 هجری خورشیدی. انتظار می رود دروازه مکتب ها در افغانستان گشایش یابد، اما تا اکنون در مورد اجازه دادن به دختران بالاتر از صنف ششم برای آموزش در مکتب ها از سوی طالبان تصمیم گرفتن نشده. در بیش از 1.5 سال گذشته بعد دانش آموزان دختر در مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان اجازه آموزش دادن نشده است. علاوه بر مکتب‌ها، حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کرد و دروازه پوانتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، دیروز در نشست خبری کمیسیون اصلاحات اداری در کابل بدون آنکه از تصمیم در مورد آموزش دختران در پوانتون‌ها چیزی بگوید، از چالش یادآوری کرد که این وزارت با آن روبرو است.
در سفرهایی که با ولایت‌های مختلف و در دیدارهایی که با استادان، معاصلان و مراجعین داشتیم، یگانه شکایت و مشکل همین بوده که امور کاری ما خیلی معطل می شود. مقرری یک استاد ماها وقت می گیرد، صدور دیپلم معاصل ماها وقت می گیرد، یک کار جزئی چندین هفته طول می کشد.
اقدام ها و محدودیت های طالبان در مورد کار آموزش زنان و دختران در افغانستان همواره با نگرانی های جامعه جهانی همراه بوده. طالبان این نگرانی ها را بیجا می دانند، اما اداره ها و نهادهای حقوق بشری می گویند که طالبان در مورد زنان از گفتن حقایق چشم پوشی می کنند. پیش از این روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در روز همبستگی زنان جهان در 8 مارچ گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان به سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان مبدل شده است.
افغانستان سال 1401 خورشیدی را بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب ها سپری کرد. اکنون دختران در انتظار قرار دارند که سال نو برایشان چگونه خواهد بود. آزیتا نژند، فعال حقوق زن، به این باور است که با توجه به اقدام های طالبان تغییر در کوتاه مدت قابل تصور و پیشبینی نیست. جاوید نعیمی با بانو نژند گفتگو کرده و نخست پرسیده است که در مجموع سال تعلیمی 1401 برای دختران دانش آموز در افغانستان چی معنای داشت؟
سال 1401 برای دختران افغانستان سال تأسف بار و میتونیم بگویم که در 20 سال یا 22 سال اخیر بدترین سال بود که صدمه وارد به زنای افغانستان به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان در کل بر نیم نفوس افغانستان وارد ساخت و ای بدون شک نگرانی های خود در پی داشت و اکثریت دخترها متاسفانه که امو انگیزه و شعور و اشتیاقی را که به هدف خود به زندگی خود داشتن همه را از دست دادن.
و بانو نجان فکر میکنین تا کدام حد دشوار بوده تحمل کردن این سال و بزرگترین چالش ها در برابر زنان و دختران کدام ها بوده؟
در این مدت بیش از 1.5 سال برای بانوان افغانستان شدیداً آسیب ها وارد شد. از جمله میتونیم بگویم که اینا از طور کلی از جامعه حذف شدن، از فعالیت در بخش‌های سیاسی اقتصاد اجتماعی حذف شدن و اینا حضورشان در جامعه کمرنگ شد. حالا اگر تصور کنین که یک زن افغان باشین در چه حس و احوال خواهد بودین که همه درها برویتان بسته است و شما فقط میتونین نفس بکشین زندگی کردن نتانین. دیگه بدون شک یک سال بسیار زیاد بعدی بر زنای افغانستان بود. در پهلوی از این موارد همی عوامل و همی سیاست ها باعث شد که زنا و دخترای افغانستان مورد خشونت های زیادی قرار بگیرند. ما شاهد خودکشی ها، ازدواج های اجباری، حتی ازدواج های خود افراد امارت اسلامی با هستیم که اجبارا ازدواج ها صورت می گرفت. فقر شدید، چون اکثریت دختر خانم ها و زن ها نانواره خانواده بودن. 22 سالی که در افغانستان جنگ صورت گرفت اکثریت خانواده ها همو سرپرست خود از دست دادن. بدون شک اینا همی زن ها بودن که نانواره خانواده بودن و متاسفانه که اینا زمانی که از کار محروم شدن، خودتان تصور کنید که خانواده در چه حال احوال خود بود. در پهلوی از این موارد فقر بیشتر شد، تعداد اطفال و کارگر در روجاده ها بسیار زیاد شد. حتی میتونیم بگویم که اکثریت خانم ها به گدایی دست دادن، ناگزیر شدن و ناچار شدن. خب حالا میتونیم که بگویم که یک وضعیت بسیار زیاد خراب و وضعیتی که واقعا نگران کننده است برای مردم افغانستان بالای از اینا حاکم شده.
خب با همه خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان سال 1401 همی گونه گذشت. آیا سال 1402 با اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد شد؟
ما میبینیم که هیچ نوع تغییری در سیاست های امارت اسلامی نو وارد نکردن و این خود نشان دهنده از این است که امارت اسلامی در حال تغییر نیست و باور من همه می است که هر قدر واکنش زیاد شد، هر قدر دادخواهی زیاد شد، خشونت ها افزایش پیدا کرد، محدودیت ها بیشتر شد، بنابراین ما نمیتونیم بگویم که در کوتاه مدت اینا ما شاید یک تغییر بودیم می باشیم و یا کدام امیدواری برای ازی که اگر در آینده نزدیک صورت بگیرم ما شاهد نخواد بودیم. اما من امیدوار برای ازیستم که زنان افغانستان بسیار زنان مبارز و شجاع هستن. اینا توقع من می است که کوشش کنن که مقام باشن و این مشکلات و این بدبختی ها بالاخره تمام شدنیست و از ما اهداف و انگیزه و نظریات که دارن اونا را ادامه بدن و انشاءالله که تاریخ ثابت کرده که هیچ نظام استبدادی ابدی نبوده. بنابراین ما میخواهیم که اینا همیشه با انگیزه باشن و روحی خود از دست ندن و به همی انگیزه و همی روحی خود بر دیگران هم انتقال بدن.
گفتگوی بود با آزیتا نشان، فعال حقوق زن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم و ساعت 7:30 فشرده خبرها پخش می شوند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بانک جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، باز هم تماس‌هایشان با برخی کشورها اساس رسمی دارد. مولوی امیرخان متقی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، همچنان گفت که به بسیاری از سفارت‌های افغانستان در بیرون از این کشور دیپلمات‌های طالبان اعزام شده‌اند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تماس‌ها و رابطه مقام‌هایشان با بسیاری از کشورهای جهان جنبه رسمی دارند. امیرخان متقی در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان که دیشب نشر شد، گفت که سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل باز هستند و در عین حال سفارت‌های افغانستان در کشورهای خارجی هم به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. متقی در مورد این که چرا حکومتشان در بیش از 19 ماه گذشته به رسمیت شناخته نشده پاسخ داد.
می دانید که جهان اکنون به یک خانه مبدل شده. مسائل خرد زیاد است. با ما یعنی افغانستان طی 20 سال گذشته نزدیک به 50 کشور جنگیدند. اگر اکنون آنها جلوتر بیایند، گام های تدریجی ممکن را به اجرا می گذارند. برخی کشورهای دیگر هم ملاحظات دارند.
امیرخان متقی جزئیات بیشتر نداد که این ملاحظات چیست، اما از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 با افزایش محدودیت‌های آنها، جامعه جهانی خواهان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران شده و همواره خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. عزیزالدین معارج، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، به این باور است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اصول و منشور سازمان ملل متحد برای بر رسمیت شناختن حکومت ها موافق نیست.
نایلان شده جهان تقریبا بعضی کشورها امارات اسلامی را برسمیت شناختن، چون عملا سفارت های خوددار و دیپلمات های طالبان هم به پذیرفتن در کشورشان. اما اگر به کنوانسیون های بین المللی مراجعه شود، مشروعیت داخلی، مشروعیت بین المللی برسمیت شناختن دولت و بعدا ایجاد روابط، در اون صورت اصولی خواهد بود. در غیر از اون در شاید فیلی ما گفته میتونه اگر حالت استثنایی وجود داره که ای پیوه و ای تعامل با جهان پیش می رود.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان نمایندگی های سیاسی افغانستان را در خارج از این کشور که با آنها کار میکنند به دو دسته تقسیم کرد. یکی سفارت هایی که خود طالبان با آن نماینده فرستادند و دوم سفارت هایی که دیپلمات های نظام جمهوری در آن حضور دارند، اما آنها ارتباطشان را با وزارت خارجه طالبان در کابل برقرار کردند. امیرخان متقی افزود که دیپلمات های آنها تنها با سفارت های افغانستان در ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و مالزی فرستاده شدند. او همچنان از سفارت های افغانستان در جمهوری چک، مصر و اندونزیا به عنوان مکان هایی یاد کرد که با دیپلمات های نظام گذشته فعالند و به گفته متقی تحت فرمان کابل قرار دارند. در حال حاضر مقام های سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان را مشروط به رعایت حقوق زنان و دختران به ویژه در بخش کار و آموزش می دانند، موردی که گفته می شود تا اکنون طالبان برای آن کار نکردند.
بقای تو عشق است، پس عشق بورز با خود و همه موجودات، مهربان باش. این سخنان محمد انور وفا سمندر یکی از نویسندگان است. او تقریبا همه روزه ویدیوها و مطالب مربوط به زندگی و عشق را در شبکه های اجتماعی نشر می کند. بیشتر در این گزارش.
کسی پشت دروازه مکتب گریه می کند و کسی برای رفتن به پوهنتون. مهاجران افغان هم در غربت به یاد وطن، خانه و کاشانهشان اشک می ریزند و کسی که فرزندانش غذا به خوردن ندارد، خانهش را آب گرفته و سرپناه ندارد. در این شرایط ناگوار و غم‌انگیز کسی است که تقریبا هر روز از عشق حرف می زند و مردم را تشویق می کند که از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرند و عشق بورزند.
عاشق باش، عاشق خود، عاشق دیگران و عاشق صاحب هستی، چون همه هستی محصول عشق بی پایانی بود.
محمد انور وفا سمندر نویسنده افغان میگوید که هموطنانش سالمند، اما گرفتاری ها و جنگ های اخیر ذهن، قلب، احساسات و عواطف آنها را جریحه دار کرده است و تنها راه التیام این آسیب ها عشق است و به همین دلیل مردم را به عشق تشویق می کند.
و او دوا و او دارو چی است که میتونه همه ای لایه های زندگی را دوباره صحت یاب کنه؟ عشق.
عشق یگانه دوای همیشه کارآمد است و برای همه کارآمد است، چون با باور شخصیم اگر لحظه عشق خداوند قطع شود، همه هستی به خاکروبا و خاکستر مبدل می شود. بنان این را سرنوشت خود می دانم که با تمام وجود عشق را نعره بزنم.
محمد انور وفا سمندر ویدیوها و مطالب مربوط به زندگی و عشق را به دو زبان پشتو و دری در صفحات اجتماعی خود نشر می کند. آقای سمندر 60 سال است، 7 فرزند دارد و اکنون در جرمنی زندگی می کند. او همچنین در افغانستان رئیس نهاد به نام اکادمی مینا یا عشق بود که اکنون این مرکز فعال نیست. اما آقای وفا می گوید اکادمی عشق از بین نرفته و هر انسانی در هر جای می تواند عضو این اکادمی باشد.
اکادمی عشق در محیط مهاجرت و در سراسر گیتی زنده است و صداش بلند است. هر انسانی که عشق می ورزد بدون قید و شرط و بدون تقاضای چیزی عشق می ورزد، مهربانند، اونا اکادمی عشقند. بنان اکادمی عشق با هر انسان عاشق زنده و زنده تر می شه و گسترده و گسترده تر.
اکادمی عشق برای گسترش عشق، صمیمیت و مهربانی در میان مردم ایجاد شد و در این زمینه جلسات و سمینارهای برگزار کرده بود. لازم به ذکر است که از آقای سمندر 23 کتاب به زبانهای پشتو و دری چاپ شده است که شامل رمان‌ها، نثرهای ادبی، مقالات و آثار مربوط به فلسفه و روانشناسی می شود که محتوای بیشتر آنها منحصر به زندگی، آزادی و عشق است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز بیشتر شده. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان دادند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند با آنکه نهادهای زیادی به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت میکنند، اما آنان تا کنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش سرپرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه هستم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکردم. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خدا زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاش ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار همینطور مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسئله به مصرف رساندیم، شاید مصارف 2-3 سال اولاد ما میشد، اما ما این کار نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 14 به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که برازو یک فرم راجسترشن انداخته میشه و برازو بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایجه که به حساب از او بررسی بدش میاید و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی بشد.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امداد رسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین و مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم می کنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از خانواده ها در بامیان میگویند که به دلیل افزایش ناداری نمیتوانند از نوروز 1402 مثل سابق تجلیل کنند. آنان میگویند که وضع محدودیت های طالبان هم موانعی را بر سر راه تجلیل از نوروز ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
یعنی یک ما پیش آمادگی میگرفتیم که نوروز میاد، ما رسیم خانه تکانه داشتیم، فرشای خموشتیم، ما رسیم رقم لباس میکنیم، یعنی خود نوروز هم
دیگه. از دیدی شبانه باشنده ولایت بامیان، نوروز 1402 مثل سالهای گذشته نیست.
اما امسال کس نیستن که بخدا اقتصاد نیسته. ما نمیتونم که سنسه تجدیل کنم، نمیتونم که بولم یک جوره لباس بگیرم برای خود خوب، برای خانواده، برای فامیل.
به تازگی برنامه جهانی غذا گفت که نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذای بعدیشان را چگونه فراهم کنند و اینکه 6 میلیون نفر یک گام از قطعی فاصله دارند. شبانه تا چند ماه پیش در یک سازمان غیر دولتی کار میکرد، اما اکنون بیکار است چون طالبان مانع کار زنان در سازمانهای غیر دولتی شدند. در کنار مشکل اقتصادی، محدودیت‌های طالبان هم از تجلیل از نوروز جلوگیری کرده. شبانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کس نمیتونه که سمسه تجربه کنه. دیگه وقتا که بود در بامیان در میراشیم دنده سخی بالا میکرد، اما به یه چند سال این سال اصلا اون تو طالبا نمیمانه که چی کنه دنده سخی رو بالا کنیم. طالبا نمیمانه که ما باید اینجای میله بگیریم، جشن بگیریم، همراه فامیل خود گشت گذار کنیم.
طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی در افغانستان به قدرت بازگشتند. چند بعد تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما بسیاری مردم می گویند که طالبان در بامیان خانواده ها به ویژه زنان را از رفتن به تفریگاه ها، رستورانت ها، ساعت باستانی و شنیدن موسیقی ممنوع کردند. عارف مصطفوی از فعالان جامعه مدنی بامیان موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تا جایی که من خودم شاهد بودم و در همسایگی ما مسجدی که است، دیروز وقتی گپایش یک قسمت از گپایش که متوجه شدم دقیقا نمی گه بود که ما از نوروز تجلیل نمی کنیم، ما تجلیل از نوروز بر رسمیت نمی شناسیم و کسی که از نوروز تجلیل کنن و کافر است و در اسلام تجلیل از نوروز هیچ جایی نداره و هیچ جایی نامده.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد. اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز یا اول ماه حمل برابر با 21 ماه مارس را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از نوروز به عنوان آغاز سال نو تجلیل می کنند. در ادامه آمده است که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، حوزه دریایی سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. بسیاری از مردم یادی می گویند که تجلیل از نوروز بخشی از یک آیین کهن در منطقه است و طالبان نمی توانند با وضع محدودیت فکر تجلیل از نوروز را از ذهن مردم پاک کنند. اما چرا تجلیل از نوروز مهم است؟ غلام نبی ساقی یک تن از فرنگیان به رادیو آزادی می گوید.
اهمیت نوروز به این خاطر مضاعف است که بخشی از تمدن و فرهنگ بومی منطقه است، از هیچ جای وارد نشده بلکه در همین جا شکل گرفته و در همین جا به پختگی رسیده و بر همین جا از طرف مردم تجلیل می شده و احترام می شده و قدر می شده. ما بر این جایگاه بسیار خاصی در فرهنگ و ادب و تاریخ و هویت ما دارد.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، مردم در بامیان که از ولایت نسبتاً امن افغانستان به شمار می رفت، با برپایی مراسم ویژه‌ای به پیشواز از نوروز می رفتند. صدها نفر از مناطق مختلف برای بازدید از بند امیر، تپه‌های سرسبز کوی بابا، دره‌های تفریحی و مکان‌های تاریخی بامیان به آن ولایت می‌رفتند. کاروبار دکانداران هم پر رونق بود، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. سید داود که از 10 سال به این طرف در شهر بامیان دکان میوه خشک دارد، رادیو آزادی میگوید.
وضعیت اقتصادی مردم خو فعلا بخی صفر است. یک تعداد مردمایی که در حکومت قبلی کارمند بود فعلا بیکار است. یک تعداد چی فرار شد، نفوس نمانده، نفوس کم شده، کاروبار بسیار زیاد کم شده، چون مردم اقتصاد نداره. کاروبار که نباشد، در مردم که نبود، در دکاندار هم نیه. در حد یک 70% 80% دکاندار ها کسایی هست که شاید درست دسلاف نکنه.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. وزارت دفاع بریتانیا از خواستش در مورد پناهجویان افغان که در آن کشور پناه بردند مجبور به عذرخواهی شده. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، وزارت دفاع این کشور از افغان‌ها خواسته بود که اگر خواهان پناهندگی در بریتانیا هستند، باید اسنادشان از سوی حکومت طالبان تایید شود. روزنامه تلگراف دیروز به نقل از وزارت دفاع بریتانیا گزارش داد که گفته است به خاطر برخی اشتباهاتی که در مورد اسناد افغان‌ها رخ داده، عذرخواهی می‌کند. یک رسانه پاکستانی از توافق این کشور با افغانستان در مورد آغاز خدمات بس مستقیم میان پشاور و جلال آباد خبر داده. بر اساس تفاهم، یک ترمینال بس ها در تورخم و یکی هم در جلال آباد ساخته خواهد شد. پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، و 17 تن از افراد نزدیک به او ثبت کرده است. در این اتهام ها نام های شماری از هواداران عمران خان که روز شنبه در درگیری ها با پلیس دخیل بودند نیز شامل ساخته شده. خان اتهام ها بر خودش را رد کرده و گفته که این اتهام ها انگیزه سیاسی دارد. و مقام های ایران میگویند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، دعوتنامه رسمی را از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده. محمد جمشیدی، معاون لوی دریستیز ایران، دیروز در توییتر گفت که رئیسی دعوت شاه عربستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است. جمشیدی افزوده که رئیس جمهور ایران و شاه سعودی در مورد تقویت همکاری های اقتصادی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث امروز 25 دقیقه. دو رویداد پی در پی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. در یکی از حملات داود مزمل، ولی طالبان، در بلخ کشته شد. حمله دومی هم گرد همایی خبرنگاران را هدف قرار داد. شماره تلفات رویداد دومی زد و نقیز گفته شده. طالبان کشته شدن 1 تن و زخم برداشتن 8 تن را تایید می کنند، اما خبرنگاران و نهادهای مدافع رسانه ها می گویند که 3 تن در حمله شنبه جان باختند و 16 تن دیگر با شمول خبرنگاران زخم برداشتند. مسئولیت هر دو رویداد را گروه تندرو داعش پذیرفته. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا داعش در پی نارام ساختن شمال افغانستان و رخنه کردن به آسیای میانه است؟ کشته شدن ولی طالبان در بلخ چی پیام داد که داعش تا کدام حد نیرو و قوت دارد؟ کدام گروه ها در کنار داعش برای نارام ساختن شمال افغانستان دست آستین بالا زدند؟ آیا از آن امنیتی که طالبان سخن میگویند یک خواب و خیال است، یا اینکه واقعا افغانستان امن‌تر شده؟ در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در این مورد گفتگو خواهیم کرد با 3 تن از آگاهان امور: جنرال بازنشسته محمد راتمنش و دکتر سمیع‌الله پویا، آگاه امور سیاسی. به صورت زنده با ما و شما خواهند بود. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جنرال صاحب رادمنش، نخست با شما آغاز میکنم. دو حمله در مزار شریف پی هم مرکز شمال افغانستان هدف قرار گرفته، داعش هم مسئولیت هایشان را پذیرفته، این حملات نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامیتان. ما باید در مورد گروه های تروریستی متنوع که در افغانستان هست بیشتر مسائل را به کنجکاوی بگیریم. من متعقین هستم که نه تنها داعش بلکه گروه های متعدد خارجی و داخلی در افغانستان نه تنها در پی ناامنی افغانستان هستند، بلکه ممکن است که در آینده ها به اساس هدایات رهبر طالبان مشکلات در بیرون از افغانستان هم جور شود که شما قبلا شنیدین که گفت واسکتای زره خود بپوشیم که ممکن است به خاطر اسلام ما در بیرون از سرحدات افغانستان هم فعالیت های بکنیم و طالبان را به هر گوشه‌ای که لازم باشه میفرستم. اینها به معنای عزیز که نه تنها گروه های تروریستی بلکه خود طالبان هم در مورد تامین امنیت افغانستان آنچه که توجه لازم است توجه ندارند. شما ببینید نه تنها در مزار شریف حملات انجام شد، به همین گونه در کابل، در مزار، در بغلان و در اکثر جاها فعالیت های علیه ازیا شروع شده و همچنان داعش هم در پهلوی ازیا توسط همو استراتژی هایی که متاسفانه استخبارات منطقه در مورد افغانستان داره، ای هم در
آقای رادمنش فکر میکنین در عقب حملاتی که شما از او یادآور شدین، اگر گروه داعش قرار نداره پس کی قرار داره؟ چون ظاهرا مسئولیت حملات پیچیده را گروه داعش پذیرفته.
ما در مورد پیچیدگی های وضعیت امنیتی افغانستان به این شک هستیم که بسیار گروه های هستند و حتی ناراضی های در داخل خود طالبان هم هستند که ممکن است بعضی فعالیت های را انجام بدن. شما در وزارت داخل سال قبل دیدیم که به همین شکل یک وضعیت به وجود آمد، جنگی که بین طالبای قنداری و پکتیا در حوزه 15 شهر کابل انجام شد و بعضی مسائل دیگر به معنای عزیز که نه تنها داعش بلکه گروه های دیگه هم هستند که در افغانستان فعالن و فعالیت میکنن. ولی داعش یک مسئله هست که باید بعضی مسائل را به عهده بگیره و یقیناً که داعش هم فعال است، گروه های تروریستی دیگه هم فعال است. 22 گروه در افغانستان وجود داره که بر اساس استراتژی استخباراتی کشورهای همسایه متاسفانه در افغانستان ناامنی ها دامن زده میشه.
تشکر میکنم، برمیگردم به شما رادمنش صاحب. و آقای پویا، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. کشورهای آسیای میانه تا کدام حد نگران مرزهایشان هستند؟ آیا زنگ خطر برشان به صدا در آمده؟
به شما معلوم است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بارها ابراز کردن که در شمال افغانستان نیروهای تروریستی مستقر شده و اونا فعلا در حالت نسبتا آماده باز قرار دارن. این نیروها میتونه که تشنجات در منطقه ایجاد کنن. به اون خاطر تدابیری که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه داره میخواد که چنین تدابیر با تبانی با حاکمیت در افغانستان روی دست بگیره، اما متاسفانه در نسبت به عدم مشروعیت نظام در افغانستان نمیتونن در تعامل مستقیم با جانب افغانی قرار بگیرن. این مسئله است که باید کشورهای منطقه به طالبان بفهمانن که اگر اینا خواهشات از اینا را در رابطه با مشروعیت نظام و قوانین مدنی که باید ایجاد شد در افغانستان در تمام عرصه‌های اجتماعی یکی از خواهشات جامعه کشورهای منطقه است که تطابق میکنه با خواهشات جامعه افغانی. باید طالبا چی زودتر مسائل داخلی خود حل کنند و به طرف مشروعیت نظام برند تا نظام آینده افغانستان که در اونجا مرکب از تمام اقشار و نیروهای داخلی کشور که میتونند در امر تأمین صلح و آرامش و پیشبرد اقتصاد افغانستان مفید باشند سهم داشته باشند و حکومت مشروع بتونه در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیره.
یکی از پرسش‌ها همین است که کشته شدن والی طالبان در بلخ چی پیام رساند که داعش تا چی حد نیروی نظامی دارد؟ به این سوال عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کشته شدن یکی از فرماندهان خیلی مقتدر طالبان در سمت شمال افغانستان پیام های متفاوتی میتونه داشته باشد. احتمالاً مهمترین پیامش اینه که طالبان در درون ساختارشان درگیر یک سلسله تصفیه حسابی های درون ساختاری هستند که حتی آدم های در حد و قامت داود مزمل قادر به تأمین امنیتش نیست و همواره در معرض خطر قرار داره. و پیام دیگه اینه که طالبان به رغم اون نیروی خشونت و سرکوبگری جدی که داره در برابر این گونه حملات خیلی هم آسیب پذیره و قادر به تأمین امنیت مقامات ارشدشان نیسته. و حرف آخر اینه که اگر احیانا این کار داعش بشد به این معناست که داعش داره با حامیان داخلی در درون افغانستان و در درون ساختار طالب و حامیان بیرونیش به یک دردسر و به یک چالش خیلی جدی برای طالبان تبدیل میشه.
تشکر میکنم از آقای عارف سحر. آقای رادمنش به عنوان یک نظامی چی فکر میکنین؟ چند گروه در کنار داعش در برابر طالبان میجنگن و آیا اینا فکر میکنین یک بیعت با داعش دارن و یا ای که متحدان کلیدی داعش به باور شما در افغانستان کیها هستند؟
ما فکر میکنم که در افغانستان فکر نی که وضاحت داره که از گذشته تا حال 22 گروه تروریستی در افغانستان فعال بوده و فعالیت هایشان از ذره من الشمس است. ما به این نظر هستم که تمام ازیا از نگاه داشتن مفکورهای افراطی دارای عین موقف و عین وضعیت از نگاه امنیتی هستند. شما میدانید که به نام سلفی، به نام دگه، به نام دیوبندی و به هر نامی که در پاکستان اینا تعلیم و تربیت شدن، یکی از جمله تعلیمات از یا همی انفجار و انتحار بوده که اینها همی خصوصیت از پاکستان به افغانستان انتقال دادن. و قبلا هم شما خبر دارن که داعش به حیث یک گروپ مطرح استخباراتی پاکستان، نه اینکه با کشورهای دیگه عربی رابطه داشته باشه، از پاکستان اینها سوقی داره میشن، به افغانستان آورده میشن و بر علیه هر نظامی که مطابق اندیشه و یا مطابق منافع پاکستان نباشه اجرای عملیات میکنن. و همین اکنون کشورهای آسیای میانه و روسیه میگه که در شمال افغانستان 4500 نفر داعشی وجود داره و همراه از یا 6000 نفر دیگه که از ایغوری ها، تاجیکی ها و ازبکستانی ها هستن وجود دارن که تقریبا در فعالیت های مشترک با همدیگر دارای این موقف و این ایدئولوژی هستن. ایدئولوژی افراطیت در افغانستان باعث این شده که ما نتوانیم شاهد وضعیت امنیتی در آینده افغانستان باشیم و طالبان هم از همون مدرسه و از همون جای فارغ شدن که دگه ها فارغ شدن و در بین از این ها تفاهم های هم حتی وجود داره. بعضی مسائلی هم که در افغانستان بر علیه افراد خود از این ها انجام میشه اکثرا تأثیر اختلافات ذات البینی خود طالبان هست. مثلا والی سابق که در مزار شریف بود ای از نفرهای ملای هیبت الله است و در کابل سراج الدین حقانی، ملای یعقوب و حنفی دارای ایدئولوژی متعادل به خاطر حکومت داری و ارتباط با کشورهایی که میخوان تعامل داشته باشن هستن. بنان همه افرادگراهایی که در افغانستان هست میخوان در افغانستان یک میدان تجربه برای استخبارات منطقه باشد.
تشکر میکنم. خب جناب پویا، حالا شما فکر میکنین که با نگرانی های آسیای میانه آیا یک هماهنگی میان از این کشورها و طالبان برای مبارزه با گروه داعش نیاز است، یا این که همسایه های شمالی افغانستان بیشتر به روسیه اتکا میکنن؟
بله، طبعا روسیه یکی از کشورهای کلیدی در آسیای مرکزی بوده و شما میفهمید که به مناسبات دیرینه تاریخی و اجتماعی با اینا داشته. طبعا آسیای مرکزی در چوکات سازمان های همکاری منطقوی و همکاری دستجمعی منطقوی اینا با هم در یک دتبانی با هم کار میکنن، برنامه ها رو دارن بخاطر نوع تروریزم در منطقه و نگذاشتن دهشت افغان ها در داخل این کشورها. این البته برنامه های بسیار کلانه که اینا روی دست دارن سرش کار میکنن، اما شما میفهمید که پیگانه دریچه تشنج در منطقه افغانستان است متاسفانه به کشورهای آسیای مرکزی که این نگرانی های خود را نمیتونن که کتمان بکنن. کشورها به او خاطر در تلاش یک نوع تعامل با طالبا هستن، اما متاسفانه محدودیت هایی که امروز در رابطه با مناسبات امریکا طالبا با کشورهای منطقه وجود داره، نظر به این که این ناشی میشه از سیاست داخلی خود طالبا، اینا برای موقعی نمیتونن به دست بیارن که با اینا در اکتعامل درست مثل یک کشور یا یک نظام اینا در تعامل قرار بگیرن. این پروبلم حساسی است. بنابراین برای طالبا اگر واقعا آرزو دارن که با کشورهای منطقه در تبانی با کشورهای منطقه با پدیده‌های شوم تروریسم مبارزه بکنن، البته اگر چنین احتیاج برای نباشه باید در قدم اول اما خواهشات جامعه منطقوی که خواهشات همش خواهشات جامعه جهانی است، هم خواهشات جامعه افغانی است که بسیار با هم تطابق دارن، اون خواهشات باید اینا را ارزی زودتر برآورده بسازن تا یک کشورها بتونن در تعامل با اونا قرار بگیرن.
تشکر میکنم. و در عرض 3 روز 2 رویداد مرگبار در بلخ رخ داد. چقدر شورشیان مخالف طالبان به ویژه داعش زنگ خطر را برای آسیای میانه در آوردند؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
آسیای مرکزی به صورت سنتی یکی از اون جغرافی های خیلی شکننده و در معرض خطر آسیای مرکزی متاسفانه که حکومت های نسبتا شکننده ای داره که اون مشروعیت اجتماعی لازمه نداره که بتونه امنیت دولت و ملت را از درون با نیروهای بومی حفظ کنه. و از طرف دیگه افغانستان به بزنگاه و به مرکز تجمع نیروهای شورشی و تروریستی خارجی و داخلی تبدیل شده و خودش میتونه که از اون وضعیت شکننده درونی در آسیای مرکزی استفاده کنه و اون پروژه به مخاطره انداختن حکومت های آسیای مرکزی بیشتر کار کنن. اگر داعش وجود داشته باشد و احتمالاً که وجود داره در سمت شمال و حوزه نفوذشون با اون طرف گسترش پیدا میکنه، این میتونه زنگ خطر خیلی خیلی جدی برای آسیای مرکزی باشد، کما اینکه آسیای مرکزی یک بزنگاه خیلی خوبی برای رشد و توسعه بنیادگرای افراطی هم است.
جنرال سپ رادمنش، تا کدام حد فکر میکنین طالبان با نیرویی که ظاهرن کارکشته و آموزش دیده نظامی نیستند توانایی مبارزه با گروه داعش و سایر شورشیان مخالفشان را دارن؟ اونهایی که به گفته خودشان طالبان چه ادعا میکنند امنیت افغانستان را دارن برهم میزنند؟
خب بر علاوه ازی که پرسونل مهم است، تکنولوژی هم مهم است. طالبا از تکنولوژی که بتوانند دشمن را تفکیک بکنند، تشخیص بکنند برخوردار نیستند. و مهمی است که فعلا در رهبری طالبان هم یک سلسله اشتباهات مبنی بر این که شما خبر دارین به تاریخ 11 مارچ 2023 رهبر طالبان به مسئولین منابع بشری گفته بود که برای گسترش جنگ فرامرزی شما باید آماده باشین. او گفته که طالبان باید واسکتای زره خود را بپوشند و برای حاکم کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. او همچنان گفت روز عزای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. ای به معنای چی است؟ ای خود همو گپی هست که ما از طالبان شنیده بودیم و از داعش ما گله داریم. روی عظیم منظور هست که من فکر میکنم که طالبان ناراضی هستند و ناراضی های حزیاب داعش پیوستند و در عین زمان بین رهبری طالبان هم نوع مسائل وجود داره که نمیتوانه در مبارزه علیه داعش فائق به خاطر عذیبی آید که اختلافات خودشان باعث میشه که 22 گروه تروریستی که در افغانستان هست نسبت به سابق فعالتر شوند و این فعالیت باعث ای شود که از گفته ملا هیبت الله نشأت بگیره و یا ای که به اساس گفته از او اینها بتوانند اینطوری یک چیزی را برای خود پیش کنند که برو فعلا آماده هستند که به اساس همون هدایت رهبری طالبان به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه هم در از نگاه نظامی انبساط و اتصاب کنید. من فکر میکنم که طالبان نمیتوانن به گروه های متنوع تروریستی که در افغانستان هست چون اینها در بین خود هم مشکلات دارن و فقر در افغانستان بیداد میکنه. 25 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است. اینا همه باعث این میشه که افراد ناراضی شوند و با نارضایتی به داعش بپیوندن، به گروه های دیگه تروریستی بپیوندن و طالبان در اینجا از نگاه تأمین امنیت معذور شوند.
جناب رادمنش، من میخواستم ایر بپرسم که توانایی مبارزه با گروه داعش را زمانی که شما میگین ندارند، حالا چطور میشه که ملا هیبت الله بگویه که افراد از اونا آماده شوند به خاطر جنگ و به خاطر دین در سایر کشورها؟ اونا امنیت خود را ظاهرا گرفته نمیتونن، امنیت دفتر والی خود را در یکی از آرامترین شهرهای افغانستان، حالا چگونه میشه که منتظر بود که اینا گویا در کشور دیگه کدام حمله را یا کدام تحرک را انجام خواهند داد؟
ایدئولوژی های افراطی عموما برای تثبیت موقعیت و همچنان تشخیص وضعیت خود کمتر متوجه هستند. فقط میگن که با واسکت این تاری در هر جایی که میتونی حمله بکن که این حمله به مثبت می باشه و یا منفی. به معنای عزیز که اینها افراطی های هستند که با دیگه افراطی ها در افغانستان حتی رقابت می کنند و این رقابت از یا باعثی می شه که نه تروریسم در افغانستان از بین بره و نه وضعیت ثبات در افغانستان به وجود بیاید و در این زمان همراه با بعضی گروپ های ازی ها که از هیبت الله منشأ می گیره با گروه های تروریستی یک جای شوند و بگویند که با ما اجازه داده شده که در مسائل فرامرزی جنگ را توضیح بتیم. و همین اکنون طالبای پاکستان هم با حمایت از ملا هیبت الله در پاکستان وضعیت را به همین گونه به وجود آوردن. اینا اقلا می توانند در کشورهای اطراف افغانستان وضعیت را طور رقم بزنند که در پاکستان رقم خورده. گروه های تروریستی هستند و این گروه های تروریستی فقط وظیفهشان همیست که وضعیت را خراب بکنند، نه اینکه جای را بگیرند، نه اینکه واقعا اسلام را در اونجا اشعاع بکنند، فقط از بین بردن ثبات و امنیت است.
تشکر میکنم. جناب پویا، در دورنما میشه گفت که شورشیان جدا شده از طالبان، تنروان آسیای میانه و سایر شورشیان یک نیروی بالقوه را در برابر طالبان و همسایه های شمالی افغانستان و کشورهای منطقه ایجاد میکنند. چونین یک راهبرد را در نظر فکر میکنین دارن این گروه های شورشی؟
ببینیم تا جای معلوم قسمی که رئیس شورای امنیت روسیه آقای پاتروشف که چند قبل
بیان کرد در حدود 20,000 نیروهای به حساب آماده باش در مناطق شمال افغانستان مستقر هستند که از طرف از سوریه و عراق اینا آمدن به این کشور به این مناطق و الان آمادگی از این میتونن داشته باشند که مسلح شوند و داخل کشورهای آسیای مرکزی شوند. اینا در آسیای مرکزی قسم فامیل هایشان است، دوستایشان است که میتونن اونا را منسجم بسازن برای اینکه یک تشنج در آسیای مرکزی ایجاد بکنن. یکی از برنامه های کشورهای فرامنطقه است که در این قسمت ما نمیخوایم مشخص از کشورها نام بگیرم، اما به شنوندگان موازی هستن که کدام کشورها میتونه باشه در یعنی زینف هستن در رونق نمودن تشنج در منطقه و کدام کشورها در افغانستان میخواین که تأمین ثبات باشه. یگانه چیزی که من میتونم مشخص حالا بگم طبعا کشورهای منطقه در مجموع حتی به شمول پاکستان آرزو از این دارن که در افغانستان یک نوع استقرار سیاسی حاکم شود و بتانند که افغان در با افغانها در یک تعامل قرار بگیرن به خاطر که
استقرار سیاسی یعنی کسی که تنها و تنها فرمانبردار اسلام آباد باشه، چون این یک استقرار سیاسی را پاکستان میخواه؟
نه خیر چون این تنها پاکستان و خواهشات پاکستان مطرح نیست. پاکستان تا جایی که میفهمین تا با امروز از طالبان حمایت میکردن، تا وقتی که اینا به قدرت آمدن و گرفتن کابل و تصاحب کردن. شما میدین شاهد هستین که خود فیض امین رئیس های پاکستان در حین تشکل حکومت موقت طالبان خود مستقیما سهم گرفت و وزارت های کلیدی را کوشش کرد که به کسانی بده که وابستگی های دارن با رئیس های پاکستان. خب به ارتطیب، اما امروز آیستا خود طالبان قسمی که جنرال صاحب هم مشاره کردن به یک معذر برای خود طالبان برای پاکستان تبدیل میشن، به خاطر که در اون مناسبات تنگاتنگ که گروه طالبان افغانی با تی تی پی دارن این انکار ناپذیر است. اونا با رهبر طالبان بیعت کردن و این که امروز گویا هیبت الله گرچه ما طالبا تا اندازه رد میکنن که چون این نگفته، اما تا این که گفته که آمادگی بگیرین برای از این که میتونین که شما فعالیتاتون برای مرسی بسازین، ما فکر میکنم که امو آمادگی هایش است که تی تی پی داره در فصل بهار در قلمرو پاکستان. یکی از مسائل بسیار مغلق است که مناسبات بین طالبان و پاکستان نمیتونه آدم تا چند لحظه تشریح بکنه. این به تاریخ بسیار کران ضرورت داره. خب به ترتیب ما امی هدف از صحبت ما این است که باید ما تفکیک کنیم کی ها از این علاقه هستند در مسائل تشنج در افغانستان و کدام کشورها زینف هستند برای از این که در افغانستان تأمین شد یک صلح و ثبات. طبعا کشورهای منطقه چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بسیار زیاد نگرانی های خود ابراز کردن و دارن به خاطر از این که در پروژه های کلان منطقهی که آرزو دارن افغانها و قلمرو افغانستان، جغرافیه افغانستان جز این پروژه های منطقهی شد، بنابراین ضرورت عزیزه میبینن که یک تعادل سیاسی در افغانستان حکم شد. اما متاسفانه چانس را که طالبان نمیتونن داشته باشن در این قسمت، این چانسز میتونستن که در تعامل با کشورهای منطقه وقت قرار بگیرن که این خواهشات مشروعی که جامعه افغانی و جامعه جهانی و جامعه منطقوی داره اونا رفع بکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. و طالبان بارها گفتند که به افغانستان امنیت آوردند اما رویدادهای مرگبار فروکش نکرده. این چگونه مدل از امنیت است؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
طالبان در این دوران یک سال و نیمی که برای افغانستان استقرار و قوام پیدا کردن نشان دادند که قادر به تامین امنیت نیستند. دلیلش اینه که امنیت تنها توسط قوی سرکوب و قوی قهریه تامین نمیشه، بلکه امنیت بر اساس توافق، مشارکت عمومی و قراردادی که توسط نهادهای متفاوت و در لایه‌های متفاوت جامعه اتفاق میفته تأمین میشه. از طرف دیگه طالبان گروه متجانس و یک دست نیست، بلکه ملغمه ای است یا ترکیبی از گروه های شورشی و تروریستی منطقه و بین المللی که هر کدامشان اجندای منحصر به فرد و مخصوص و ویژه خود دارند که بخش از این اجندا در داخل افغانستان قابل تطبیق و قابل پیگیری است و بعضی از این اجندا ها روخ بیرونی یعنی فرامرزی دارند. بنابراین این تضاد و تخاصم منافع و منابع این گروه های متفاوت در برابر هم قرار میده و از طرف دیگه که طالبان به جهات متفاوت شکننده بنابراین قادر به تامین امنیت نیه. کشته شدن نیروهای خیلی ارشد طالبان به صورت خیلی پیچیده این نشان میده که طالبان تحت شرایط نمیتونه که تامین امنیت کنن، حتی برای مقامات ارشد خود این گروه چی برسه به این که بتونن جامعه را تامین امنیت کنن.
تشکر از عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، محمد رادمنش جنرال بازنشسته و سمیع‌الله پویا آگاه امور سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودن. اکنون ما در 24 ساعت با شما هستیم و ما را همراهی کنید.